سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بعد از گذشت 3 روز از دستگیری متی الله ویسا، فعال آموزش دختران از سوی طالبان، سخنگوی طالبان تایید کرده که ویسا به خاطر برخی فعالیت‌های مشکوک دستگیر شدند. اما ذبیح الله مجاهد در پیام صوتی ارسالی به رادیو آزادی نگفته که هدف او از فعالیت‌های تحریک‌آمیز چیست. متی الله ویسا روز دوشنبه در منطقه خوشحال خان مینا توسط طالبان دستگیر شد و توقیف او واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج افغانستان در قبال داشت. رینا امیدی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار معلومات در مورد محل نگهداری ویسا شده. او در توییتر نوشته که از انتشار گزارش‌های مبنی بر دستگیری متی الله ویسا و شماری از اعضای خانواده او نگران است. افغانستان یکی از موضوعات مهم آجندای نشست امروز سازمان همکاری های شانگهای در دهلی جدید پایتخت هند بود. بر اساس رسانه های هندی، مسئولان شورای امنیت این سازمان راه های پیشگیری از تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را بررسی کردند. بیشتر اعضای این سازمان که با افغانستان سرحدات مشترک دارند، از تهدیدات تروریستی از قلمرو افغانستان نگران هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا از اعضای ناظر این سازمان محسوب می شوند. مقامات پرتغال امروز اعلام کردند که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که قتل دو تن در یک مرکز اسماعیلی ها در لزبون پایتخت این کشور یک اقدام تروریستی تلقی شود. لویس نیوس رئیس پلیس پرتغال امروز در یک کنفرانس خبری گفت که به عقیده تحقیق کنندگان به نظر نمی رسد که مظنون دستگیر شده در فعالیت های افراطی دخیل بوده. خوزه کارنیرو وزیر داخلی پرتغال به خبرنگاران گفت که فرد مهاجم که یک افغان است در وضعیت بد روانی قرار دارد، زیرا خانم او قبل از رسیدن به پرتغال در یک کمپ مهاجران در یونان وفات کرده بود. در اعلامیه پلیس گفته شده این مهاجم افغان بعد از این که نخواست تسلیم شود هدف تیراندازی پلیس قرار گرفت و زخمی شد و به شفاخانه منتقل شده است. طالبان شکار حیات وحش را در ولایت پنچیر ممنوع اعلام کردند. اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در پنچیر میگوید که هیچ باشنده و شخص دیگر حق شکار حیات وحش قطع جنگلات را در این ولایت ندارد و نمیتواند با استفاده از جریان برق ماهیگیری کند. محمد محفوظ کوهستانی به ساکنان اطراف دریای پنچیر هشدار داده که در صورت بی‌اعتنایی به این هشدار مجازات خواهند شد و یک هیئت این اداره برای نظارت گماشته شده است. این در حالی است که اداره حفاظت از محیط زیست طالبان در پنچیر چند قبل شکار پرندگان نادر و قاچاق آن را نیز در آن ولایت ممنوع کرده بود. و رئیس جمهور اوکراین میگوید اگر جهان قاطعانه اقدام کند، جنگ در اوکراین میتواند به زودی پایان یابد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشتهش گفت و معتقد است که تهاجم روسیه بر اوکراین زودتر از آنچه که برخی ها فکر میکنند میتواند پایان یابد، اما صرف در صورتی که جهان سریع و قاطعانه اقدام کند. دفتر لوید ریستیز اوکراین هم گفته که نیروهای روسی به حملات شدید بر شهر بخمود در شرق اوکراین ادامه میدهند، اما نیروهای اوکراینی آنها را متوقف ساختند. تهاجم غیر معجل روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2021 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که واکنش ها در مورد دستگیری متی الله ویسا، رئیس بنیاد راه قلم، در داخل و خارج از افغانستان در حال افزایش است. از یک فعال حقوق بشر و حق آموزش دختران هم می شنویم.
این حالت دقیقا سر روح و روان تمام مردم افغانستان بالخصوص حوزه ما بسیار تاثیر منفی گذاشته.
امروز دهلی نو پایتخت هند میزبان نشست سازمانیه سازمان همکاری های شانگهای بود و در آن در مورد افغانستان نیز بحث شد. گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید که در 2 سال گذشته سطح تولیدات کارخانه های آنها 50% افزایش یافته است. از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
من از کابل هستم. من به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، حال بالکل دیگه خراب شده، اما ما وقت پول نداریم که دیگه جای بریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، واکنش ها در مورد دستگیری متیو لاویسا، رئیس بنیاد راه قلم در داخل و خارج از افغانستان افزایش یافته. او 3 روز پیش از سوی افراد طالبان در کابل دستگیر شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، برای رادیو آزادی گفت که ویسا به دلیل فعالیت‌های مشکوک دستگیر شده. اما در مورد دستگیری رسول پارسی، یک فعال دیگر آموزش، چیزی نگفته. ویسا از 1.5 دهه به این سو با تأسیس بنیاد راه قلم در زمینه حمایت از آموزش فعالیت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها به بازداشت متیو لاویسا، رئیس بنیاد راه قلم که در بخش حمایت از آموزش و پرورش فعالیت می کند، رینا میری، نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر او و یکی دیگر از فعالان حق آموزش به نام رسول پارسی شده است. رینا میری هرچند جزئیات در مورد زمان و نحوه بازداشت رسول پارسی ارائه نکرده، اما در صفحه توییتر خود نوشته که حمایت تحصیل دختران نباید جرم باشد، بلکه تامین امنیت و حقوق قانونی افرادی که در این بخش کار میکنند ضروری است. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بخش آسیایی سازمان عفو بین الملل و هیدر بار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار آزادی متیو لاویسا شده بودند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز در داخل کشور از تلاش های آقای ویسا در بخش معارف و انکشاف قدردانی کرده و خواهان آزادی وی شده است. آقای کرزی در صفحه تویترش نوشته که فعالیت های متیو لاویسا و بنیاد راه قلم را به نفع کشور می داند و از حکومت طالبان می خواهد که برای آزادی او از هیچ تلاش دریغ نکند. او افزوده که طالبان باید با متیو لاویسا برای پیشرفت فعالیت هایش همکاری کنند. در همین حال منظور پشتین، رهبر جنبش پشتونخوا در پاکستان، نیز در این رابطه صدای خود را بلند کرده و گفته است که باید جلب بازداشت های خودسرانه گرفته شود. آقای پشتین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که صدا بلند کردن برای آموزش و حقوق بشر جرم نیست. محسن داور، عضو مجلس نمایندگان پاکستان، نیز خواستار رهایی فوری متیو لاویسا شده و در تویتر خود نوشته که تحصیل حق بشری هر انسان است. پیش از این ملاله یوسفزای، فعال حقوق تحصیل کودکان، در توییت نوشته بود طالبان از 100 دختران را از رفتن به مکتب منع می کنند و از سوی دیگر قهرمانان آموزش و پرورش را نیز بازداشت می کنند. و این نیز خواستار رهایی متیو لاویسا شده است. بازداشت آقای ویسا که 3 روز پیش از سوی طالبان صورت گرفته، واکنش های داخلی و بین المللی زیاد را در پی داشته است. اگرچه حکومت طالبان در مورد بازداشت رسول پارسی چیزی نگفته است، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی آنها، بر رادیو آزادی گفت که متیو لاویسا به دلیل فعالیت های مشکوک بازداشت شده است و تحقیقات از نزد او ادامه دارد.
وی جلسات خودسرانه برگزار میکرد و بدون اطلاع دادن به مقامات اقدامات را انجام میداد که تحریک‌آمیز تلقی میشد و برای تحقیقات بازداشت شده است.
متیو لاویسا در زمان حکومت جمهوری قبلی در سال 2009 با تأسیس بنیاد راه قلم کمپاین حمایت و ترویج معارف در افغانستان را آغاز کرد و به بسیاری از ولایات سفر کرده که به دلایل مختلف مکتب‌ها در آنها بسته بود. او همچنان یک کتابخانه سیار ساخت و مردم را تشویق کرد که به فرزندان خود آموزش دهند. او در این اواخر صدای خود را در حمایت از تحصیل دختران بلند کرده و در این راستا با مردم عام در ولایات مختلف دیدار کرد تا از طریق گفتگو با رهبران حکومت طالبان این مشکل را حل کنند. متیو لاویسا در حال از سوی طالبان بازداشت می شود که حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر تحصیل و کار دختران و زنان با فشار و انتقاد شدید در سطح بین المللی مواجه است. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در دسامبر سال گذشته دختران و زنان را از رفتن به پانتون‌ها نیز منع کردند.
شنیدید که واکنش ها در مورد دستگیری متیولا ویسا رئیس بنیاد راه قلم و فعال آموزش در داخل و خارج از افغانستان افزایش یافته. در این مورد ساعت قبل با قمر نیازی یک فعال آموزش دختران در از ولایت هلمند صحبت داشتن خواست در مورد ویژگی های فعالیت متیولا ویسا پرسیدم.
ویسا شخصی بود که همه مردم او را میشناسند و همه مردم از فعالیت‌هایش آگاه هستند و او شخصی نبود که به ضد طالبا بود. به چی دلیل طالبا او را گرفتار ساختن و به چی دلیل او را مجازات میکنن یا تهدید میکنن یا هر مشکلی که امرش فعلا دارن و به هر سببی که او را گرفتار کردن، ایرا ما همه مردم افغانستان بالخصوص مردم اوزه جنوب غرب، هرات، نیمروز، هلمند، قندهار که دهی بخشا فعالیت‌های زینا را ما ندیده گرفته نمیتونیم و دقیقاً برای ما خدمات را ارائه کردن، برای مردم ما خدمات را ارائه کردن، چون ما میگیم که از طریق حلم ما میتونیم که خود بشناسیم، خدای خود بشناسیم، حق و حقوق خود بشناسیم. دمی حساب اونا هم ما را کمک کردن و یاری کردن و دقیقاً فرصت‌های خوبی را برای اطفال مهیا ساختن در بخش تعلیم و تربیت.
خانم نیازی، این قسم اقدامات سرکوبگرانی طالبا چقدر روی مبارزه زنان و فعالان بخش آموزش در افغانستان تاثیر کرده؟
این حالت دقیقاً سر روح و روان تمام مردم افغانستان بالخصوص حوزه ما بسیار تاثیر منفی گذاشته و مردم تحت فشار هستند، همه تشویش دارن که بالاخره چی خواهد شد. وضعیت نه بلکه که برای متیولا ویسا فعلا قابل برداشت نخواهد بود و درد آور خواهد بود برای تمام ملت افغانستان، برای تمام مردم علم دوست افغانستان، علم پرور افغانستان فعلا تحت فشار هستند و این حالت برشان قابل قبول نیست و اونا همگیشان از این وضعیت رنج میبرند. چرا به این وان کسی از روی صحنه به این قسم خدای نخواسته بی‌عزتی و به این قسم یک تهدید مواجه شود؟ به چی دلیل کسی که برای خداشناسی فعالیت میکنه، کسی که برای مردم خدمت میکنه، کسی که برای علم و روشنی خدمت میکنه، چرا ما در تاریکی ها بمانیم؟ تا کی به تاریکی ها بمانیم؟ و ما به این باوری بودیم، بالخصوص ریساس خودشان به این باور بودن که شما بالاخره طبق تعهدتان گفتین که برای یک چند وقتی مکاتب تا همرسانی بند است برای دخترها. ای تو نگفتین که کلا ما علم و معرفت از بین میبریم، دروازه مکاتب برای دخترها و پسرها اصلا بند میکنیم، اصلا ما مکتب نمیشناسیم، فقط باید مدرسه باشه و همگی به حق برو 40-50 سال پشت سر افغانستان بفته، باز یک دفعه دیگه مردم به علم و بی سواد شون، از دروس اجتماعی و سیاسی بی بهره باشن، عقب مانده باشن، محتاج پاکستان و ایران باشن، باز تداوی های خود مریضای خود یا به هندوستان ببرن یا به پاکستان مراجعه کنن یا به ایران مراجعه کنن. این قسم شما هم نگفته بودین، شما گفتین ما علم دوست داریم، شما گفتین که تا امرسانی منتظر هستیم، شما گفتین که ما میفهمیم که علم آموختن سر مرد و زن فرض است. وقتی که یک کس برای پیشرفت علم به خاطر پیشرفت روشنی کار میکنه، پس او رو به چی دلیل تهدید میکنین؟ به چی دلیل او رو دستگیر میکنین؟ به چی دلیل او رو سزاوار میدانین؟
خانم نیازی، خواست شما و سایر فعالان حقوق بشر و حق آموزش از حاکمان افغانستان چیست؟
ما آرزومند هستیم که نظام کنونی که حاکم هستند فعلا، اونا در حق متیولا ویسا فیصله دقیق و معلومات مغلق از او داشته باشن و بعدا فیصله کنن، نه که حرف یک دو شیطانی که به خاطر پیشرفت افغانستان چشمشان دیده نمیتونه پیشرفت افغانستان، علم و معرفت دروازش برای مردم افغانستان باز باشه، او را دیده نمیتونه، به گفت او تو اشخاص نکنین، درست بررسی کنین. متیولا ویسا شخصی هست که علم پرور است، شخصی است که بر علم و روشنایی کار کرده، کارکردگیش تمام مردم افغانستان شاهد هستند، گواه هستند، در تاریخ به خط زرین نوشته خواهد شد از کارکردگیش و چشم پوشی نمیشه به هیچ صورت.
مصاحبه با قمر نیازی فعال آموزش و حقوق زنان را زنان از هلمند را شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دهلی جدید پایتخت هند امروز میزبان نشست سازمان همکاری‌های شانگهای بود. موضوعات مورد بحث این نشست مبارزه با تروریسم، امنیت جهانی و بررسی اوضاع افغانستان خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز چهارشنبه در دهلی نو هند با حضور کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. پاکستان و چین نیز به گونه آنلاین در این نشست اشتراک کردند. شورای امنیت ملی هند میزبان این نشست بود. آجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در جریان سخنرانیش در افتتاحیه این نشست از تمام اعضای نشست خواست که بر حفظ تمامیت ارضی کشورها مبارزه با تروریسم و صلح جهانی تمرکز کنند.
تروریسم in all its forms and manifestation and
تروریسم و همه انواع آن و تامین مالی آن جدیترین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی است. هر گونه اقدام تروریستی بدون در نظر داشت انگیزه آن غیر قابل توجیه است. همه کشورها باید به تعهدی که در پروتکل های مربوط به تروریسم از جمله خطنامه 1267 و 1373 سازمان ملل متحد پایبند بمانند.
Including UN Security Council Resolutions 1267, 1373.
بررسی اوضاع افغانستان نیز در کنار موضوعات مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و بررسی وضعیت منطقه شامل آجندای این نشست بود. خانزمان امرخیل آگاه امور سیاسی میگوید که برگزاری نشست شانگهای و شامل شدن افغانستان در آجندای این گونه نشست‌ها هنگامی میتواند تأثیر داشته باشد که نقش کشورهای همسایه در مبارزه با تروریسم در افغانستان واضح شود. او به رادیو آزادی گفت:
حکومت فعلی نظام فعلی افغانستان به دنیا اطمینان بدهد که اینا خاک افغانستان بزد کشورهای همسایه و جهان اجازه استفاده رو به کسی نمیتن. وقتی که همسایه ها با اینا نباشن و یکی از ممالک و یا ممالک دیگی کشورها با اینا همکار نباشن، هیچگاه اینا نمیتنن به دنیا تهدید باشن.
اما همواره حکومت طالبان گفته که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشوری نخواهد شد. قرار است دو نشست دیگر سازمان همکاری شانگهای در ماهای اپریل و مه سال جاری در هند برگزار شود. هرچند افغانستان عضو ناظر این سازمان است، اما در نشست دهلی نو از مقامهای حکومت طالبان دعوت نشده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره تا زمان نشر گزارش پاسخ نداد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 ایجاد شد که چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، ایران و پاکستان اعضای دائمی آن هستند. افغانستان، بلاروس و منگولیا در آن نقش نظارتی دارند و عربستان سعودی نیز به تازگی اعلام کرده که شامل اعضای ناظر این سازمان شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفته که تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت افغانستان و جهان است. بر اساس این اعلامیه، بر لزوم پاسخ قرار دادن عاملان، سازمان دهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محکمه آنها تأکید شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده که هر گونه اقدام تروریستی صرف نظر از انگیزه آن در هر جای، هر زمان و توسط هر کس جرم و غیر قابل توجیه است. اعضای این شورا در یک اعلامیه مطبوعاتی که به روز سه‌شنبه در مورد افغانستان نشر کرده، تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان خوانده است. اعضای شورای امنیت به لزوم پاسخگویی عاملان، سازماندهندگان، تامین کنندگان مالی و حامیان اقدامات تروریستی و محاکمه آنها تاکید کردند. آنها از همه دولت‌ها خواستند مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوط به شورای امنیت به طور فعال در این زمینه همکاری کنند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تمامی حملات تروریستی در افغانستان را به شمول حمله انتحاری اخیر که در نزدیکی وزارت خارجه تحت حاکمیت طالبان در کابل رخ داد به شدت محکوم کردند. در این حمله که به تاریخ 7 حمل رخ داد و مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، به گفته مسئولان امنیتی طالبان 6 غیر نظامی کشته و بیش از 10 تن دیگر به شمول 3 طالب زخمی شدند. اسدالله رحمانی 53 ساله کارمند وزارت خارجه که 20 سال در آن وزارت کار کرده بود، یکی یکی از کشته شدگان این رویداد است. وحید جمال جبارخیل همکار آقای رحمانی میگوید او یگانه نان‌آور خانواده اش بود. از او همسر و یک فرزند به جا مانده است.
بسیار زیادتر میشه که ما شناخت داریم و ایشان در پست های بسیار زیادی در وزارت خارجه کار کردند. آدم بسیار حلیم، آدم توانا، اینا دیپلم انجینیر بودند.
در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت میگوید برای مبارزه با تهدیدات روزافزون تروریسم در افغانستان به اجماع منطقه‌ای و فشار بین المللی بر پاکستان که به ادعای او بیشتر گروه‌های تروریستی را تمویل می‌کند نیاز است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید زنان در کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان و ایران برای به دست آوردن حقوقشان و آینده کشور خود میجنگند. به گفته بلینکن زنان نه تنها در کشورهای با حاکمیت‌های افراطی بلکه در همه جهان تا هنوز هم به گونه مساوی به حقوق خود و عدالت دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما امبار که اعتراضات داشتیم سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردند.
دختری که 4 روز پیش با جمعی از دیگر زنان و دختران در اعتراض خیابانی در کابل زیر حاکمیت طالبان اشتراک کرده است. او که نخواست به دلیل تهدیدات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود گفت هدف اعتراضشان ادامه محروم ماندن زنان و دختران از حق آموزش و کار بود. او میگوید برای حق طلبی گذشتن از پیچ و خم‌های تهدید و تحقیر را پذیرفته است.
تهدیدات و تحقیر میشیم، این همه را میپذیریم و میدانیم، بازم در جاده ها به خاطر اعتراضات میریم. اعتراضات خیابانی به خاطر ای است که ما صدا بلند میکنیم و از حق و حقوق خود دفاع میکنیم.
فرشته کاظمی یکی دیگر از این زنان و معترض میگوید هدف او از آمدن به خیابان های پر از تفنگداران طالب مبارزه برای حقوق فرزندانش است. کاظمی از جامعه جهانی میخواهد که با زنان افغان در این مبارزات همراه شوند.
انگیزه ما فقط همین 20 سال تحصیل است و امید داریم به این که فرزندان ما مثل ما در پستوهای خانه نمانه و از جامعه جهانی این را میخواییم که از زنان افغان دفاع کنند، زنانی که به فراموشی سپرده شده.
حبیبی عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان که او نیز در اعتراض خیابانی روز یکشنبه در کابل اشتراک کرده بود به رادیو آزادی گفت
اگر این قسم ادامه داشته باشد قطعاً بر آینده افغانستان زیانبار است، چون یک نسل به نام دختر یا زن در افغانستان از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. یک حق حقوق بشری در افغانستان تلف میشه. چرا هیچ کس توجه نمیکنه؟ چرا دنیا توجه نمیکنه؟ چرا صدای ما را نمیشنوه؟
دست و پنجه نرم کردن زنان افغان برای نگفتن به فرمانهای وضع محدودیت‌های طالبان در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی که زیر نام وضعیت زنان وضعیت دموکراسی است، اعتراض‌های زنان افغان به خاطر حقوقشان را مثالی از مبارزات زنان برای حق طلبی دانسته است. بلینکن گفته نه تنها زنان در کشورهایی که به گفته او از سوی حکومت‌های افراطی اداره می‌شوند از حقوقشان محرومند، بل در سایر کشورها نیز از حق برابر تحصیل و کار برخوردار نیستند. وزیر خارجه آمریکا همچنان در بخشی از این سخنرانی‌اش گفته است
در افغانستان در برابر تلاش‌های روزانه طالبان برای حذف آنان از زندگی روزمره زنان همچنان اعتراض می‌کنند. آنان هنوز در حال یافتن راه‌های برای مستندسازی نقض حقوق بشر هستند. آنان همچنان برای آینده روشن‌تر برای کشورشان می‌جنگند.
با این همه طالبان افزون بر وضع دیگر محدودیت‌ها حق اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز را هم تا حدودی از مردم به خصوص زنان و دختران گرفتند و بارها اعتراض آنان را سرکوب کردند. در تازه ترین مورد اعتراضی که این زنان روز یکشنبه در کابل در آن به خاطر محرومیت زنان و دختران از حق آموزش، تحصیل و کار اشتراک کرده بودند، منجر به بازداشت فاطمه محمدی، رقیه سایی و ملاله هاشمی سه اشتراک کننده این اعتراض از سوی حکومت طالبان شد. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره بازداشت این زنان معترض پاسخ نداده بودند، اما همواره تاکید کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. هرچند بر بنیاد گزارش‌ها زنان معترض بازداشت شده بدن به قید ضمانت رها شدند، اما تا هنوز تاریکی سرنوشت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان باقی است.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شمار از بهترین برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر برگزارسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی صدای شماست.
اتحادیه بودوزان شهر کابل میگوید در دو سال گذشته سطح تولیدات کارخانه های آنها 20% کاهش یافته و بیش از 300 فابریکه بودوزی فعالیت هایشان را متوقف کردند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه برای رادیو آزادی گفت که بیشتر افراد مسلکی و کارگران بخش بودوزی افغانستان را ترک کرده و کارخانه های تولیدی با مشکلات جدی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازار ما بندازی خراب شده که اصلا تصورش کرده نمیتونیم.
فیروز خان ناصری مالک یکی از کارخانه های تولید بوت و چپلی در کابل است که میگوید در دو سال گذشته سطح تولیداتشان بیش از 50% کاهش یافته و کارگران فنی خود را هم از دست داده است. او روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت علت کاهش تولیدات و فروشاتشان عدم حمایت حکومت طالبان و استفاده کمتر مردم از تولیدات داخلی است.
ما خو دولت قبلی سرپایی هم تولید داشتیم، چپلی هم تولید داشتیم و بوت هم تولید داشتیم. به فعلا تولیدات ما یعنی ما خو گفتیم که 50%، ولی در حقیقت از 50% هم کم. فعلا سرپایی اصلا تولید نداریم، چپلی اصلا تولید داریم، بوت و چپلی بوت بسیار کم تولید داریم.
آقای ناصری از حکومت و مردم هم تقاضا کرد که تولیدات داخلی را حمایت کرده و در هنگام ضرورت به جای بوت و چپلی های خارجی از تولیدات داخلی استفاده کنند. در این حال اتحادیه بودوزان شهر کابل نیز تایید میکند که بیشتر کارخانه های بزرگ، متوسط و کوچک بودوزی در کابل فعالیت هایشان را متوقف کردند. محمد آصف جامی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت بیشتر کارکنان فنی و عادی این کارخانه ها به بیرون از کشور رفتند.
دو سال پیش در کل افغانستان بیشتر از 635 کارخانه وجود داشتند که فعالیت داشتند که امروز متاسفانه از 300 کمتر مونده در کابل و ولایات. اکثریت پرچم شدن و کارگرایشان از کشور رفته بیرون.
آقای جامی افزود آنان حدود یک سال قبل طرحی را به خاطر بهبود و رونق این صنعت برای وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان سپردند، اما با گفته او تاکنون این وزارت هیچ پاسخی به آنان ارائه نکرده است. در همین حال وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید از فعالیت های سکتور خصوصی در بخش صنعت حمایت میکند و تلاش دارد تا اجناس با کیفیت در کشور تولید شود. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
ما حمایت میکنیم و ما برنامه های داریم برای حمایت از سکتور خصوصی خود، خصوصا در بخش تولید بود. ما حمایت از همه میکنیم و تولید تقاضای ما از بخش های تولیدی ما همی است. اونا هم توجه کنند تا چیزی را تولید میکنن با کیفیت تولید کنن و بتانن در بازار در مقابل اجناس وارداتی رقابت بکنن.
اما او مشخص در مورد طرح ارائه شده از سوی اتحادیه بودوزان شهر کابل چیزی نگفت. مالکان کارخانه های تولید بود در افغانستان میگویند حکومت طالبان باید در قسمت رسیدگی به مشکلات آنان در بخش های مختلف به شمول برق توجه کند. به اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان در حال حاضر به دلیل مشکلات کمبود برق، مواد خام، کاهش فروشات و دیگر موارد تولیدات تمام کارخانه های تولیدی در افغانستان 40% کاهش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
ما از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و هی خانه کرایی بالکل بلده بیاد کنه بود، بالکل فرسوده بود، حال بالکل دیگه خراب شده. اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم، که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بالکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
بله سلام علیکم اینجینر صاحب، ایره ببین در خانهش میاره، در خانهش نوشته میکنه کار، غریبه میمونه در یک خانه سه نفر سیر میکنه، یک خانه دو نفر سیر میکنه، خود ارباب قریه یمباش اولوزواری درزاب بایا را سیر میکنه.
خیلی بی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان تونیشان انتخاب کنند، بس خانه دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونند تا از اونها اجازه نمیگیرند که شما راضی هستی نیستیم و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشند که ازشان تو یا نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوانها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی هست که مثلا اینا پول ندارن، میرن که پول پیدا کنن و بیان اوش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنیم که نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در برای زور چه منتصفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
پیام شما نظر شماست.